کتاب زمین انسان‌ها، نویسنده آنتوان دو سنت اگزوپری، مترجم سروش حبیبی، انتشارات نیلوفر، چاپ پنجم، پاییز 1382، ضبط شده در استودیوی مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ مرداد ماه 1384. گوینده فاطمه اتراکی، صدا بردار بهرام حامدی‌گو، تکثیر کننده زیبا مرادی، با تصحیح حمیدرضا حیدری. فهرست چند کلمه ای درباره نویسنده. صفحه 7، خط هوایی، صفحه 13، رفیقان، صفحه 33، هواپیما، صفحه 53، هواپیما و زمین، صفحه 57، واحه، صفحه 70، در صحرا، صفحه 78، در مرکز صحرا، صفحه 115، انسانها، صفحه 165. صفحه 7، چند کلمه ای درباره زندگی نویسنده. آنتوان ماری روژه کونت دو سنت اگزوپری در 29 ژوئن 1900 در لیون به دنیا آمد. از خاندانی بسیار کهن بود که سابقه نجابتش به قرن 13 می رسید. آنتوان هنگام مرگ پدر 4 سال بیشتر نداشت و چون فرزند ارشد بود، عنوان کونت به او رسید. در مدارس مذهبی و غیر مذهبی مختلف درس خواند تا سرانجام در سال 1917 دیپلم متوسطش را گرفت. 2 سال خود را برای مسابقه ورودی مدارس مختلف آماده کرد و ناموفق ماند تا عاقبت در مدرسه هنرهای زیبا در رشته معماری اسم نوشت. آنتوان شاگردی تنبل و سر به هوا بود و در مدرسه هنرهای زیبا نیز سر به راه نشد و در راه تحصیل کارش به جایی نرسید. در ژوئن 1921 برای گذراندن خدمت نظام به یک واحد هوایی شکاری واقع در استراسبورگ وارد شد، اما پرواز نمی کرد بلکه در کارگاه تعمیرات به کار مکانیکی گمارده شده بود. ولی در این حال به طور خصوصی در یک فرودگاه غیر نظامی درس پرواز می گرفت و خدمت وظیفه را در فرودگاه بورژه نزدیک پاریس با درجه سوتوان دومی به پایان رساند. در ژانویه 1923 در یک سانحه هوایی جمجمه اش شکست. به دختری به نام لوئیز دو ویلمورن دل باخت. او دختری زیبا و ثروتمند بود، اما خانواده‌اش نمی‌خواستند که دختر خود را به یک هوانورد بدهند. آنتوان به خاطر او هوانوردی را کنار گذاشت و پشت میز نشین شد. اما نامزدش او را زیاده ماجرا دوست یافت و چون دید که نمی‌تواند او را دربند کند، دل از او شست. در خانه دختر عمه خود با آندرژید و گاستون گالیمار آشنا شد. اولین داستان کوتاهش به عنوان خلبان در آوریل 1926 چاپ شد. در اکتبر همین سال به خدمت شرکت هوایی لاتکوئر درآمد. رئیسش دیدیه دورا از قهرمانان جنگ جهانی اول بود که در زمان صلح به کار حمل و نقل هوایی میان فرانسه و آفریقا وارد شده بود. دورا، مرموز و گیومه چهره‌های درخشان افسانه آئروپوستالند که او در رمان‌هایش وصف کرده است. در 1927 به مدت 2 سال ریاست فرودگاه کاپ ژوپی را به عهده گرفت. در این مدت در بند افسون صحرا بود. نخستین رمانش پیک جنوب حاصل این شیفتگی است. سال بعد دوره عالی هوانوردی را در برست گذرانید و به ریاست شعبه آیروپوستال در بوینوس آیرس منتسب شد و با بیوه جوانی به نام کنسوئلو سونسین دو ساندووال ازدواج کرد و دومین رمان خود پرواز شبانه را به نام او به پایان رسانید که شخص اول آن ریویر همان دیدی دوراست. در 13 ژوئن 1930 گیومه ضمن 22 گذار خود از کوههای آند گرفتار طوفان برف شدیدی شد. دله و سنت اگزوپری 7 روز در لابلای کوهستان آند به جستجوی او پرواز کردند، اما نشانی از او به دست نیاوردند. عاقبت روز 7 در رستورانی ضمن صرف غذا دانست که گیومه زنده است و باز به هوا برخاست و او را یافت و به مندوزا باز آورد. آیروپوستال در اثر کشمکش‌های سودجویانه و ماجراهای بدخیمی از هم پاشید و شرکت ایر فرانس از خاکستر آن سر برآورد و سنت اگزوپری در پدید آمدن آن سهم بزرگی داشت. در دسامبر 1931 جایزه فمینا به کتاب پرواز شبانه اش تعلق گرفت. سنت اگزوپری در زندگی زناشویی کام روانه بود و از تنگنای آن به پرواز پناه می جست. در 29 دسامبر 1935 خواست رکورد طول مدت پرواز از پاریس تا سایگون را بشکند. این ماجرا چیزی نمانده بود که سخت بدفرجام گردد. هواپیمایش در 200 کیلومتری قاهره سقوط کرد و او و مکانیسینش پریوو بعد از 5 روز راه پیمایی در صحرا توسط کاروانی نجات یافتند. در دسامبر 1936 دوستش ژان مرموز در اقیانوس اطلس جنوبی سقوط کرد و جان سپرد. در آوریل 1937 که جنگ داخلی اسپانیا با شدت بسیار ادامه داشت و قدرت حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان یا نازی به شدت رو به افزایش بود، در مقام خبرنگار برای روزنامه‌های انترانزیژان و پاریسوار به اسپانیا رفت. در سپتامبر 1937 به وزارت هوانوردی پیشنهاد کرد که حاضر است به منظور رکوردگیری استقامت از نیویورک به زمین آتش، جنوبی ترین جزیره آمریکای جنوبی، پرواز کند. پیشنهادش پذیرفته شد و او به عزم نیویورک به کشتی نشست. در 15 فوریه 1938 ساعت 6:30 صبح این پرواز را از نیویورک شروع کرد. اما هواپیمایش در گواتمالا به هنگام برخاستن وازد و سقوط کرد. سنت اگزوپری به شدت مجروح شد و در 28 مارس به نیویورک بازگشت. بعد به فرانسه آمد و دست نویس مجموعه ای از نوشته های زیبایش را با خود آورد و تحت عنوان زمین انسانها تدوین کرد و در فوریه 1939 آن را به صورت کتابی منتشر کرد. این کتاب جایزه بزرگ داستان آکادمی فرانسه را برد و در ژوئن همان سال در ایالات متحده به نام باد و شن و ستارگان منتشر گردید و به عنوان کتاب ماه برگزیده شد. به هنگام بسیج نیروهای نظامی فرانسه در آغاز جنگ با درجه سروانی به تولوز رفت. ابتدا به آموزش فنی پرداخت، اما بعد با تلاش و اصرار بسیار خودش موفق شد به واحد شناسایی منتقل شود. در 17 ژوئن قرار شد که همه افسران آن واحد به الجزایر اعزام شوند و در 5 اوت پس از شکست نیروهای فرانسه به میهنش بازگشت و به منظور کار بر روی کتاب دژ نزد خواهرش به آگر رفت. در ماه اکتبر پس از 2 اقامت در پاریس به منطقه آزاد فرانسه بازگشت. در 5 نوامبر از طریق کشور مغرب راهی پرتغال شد. در 16 نوامبر به لیسبون رسید و چند روز بعد خبر مرگ رفیقش گیومه را که در 27 نوامبر کشته شده بود دریافت کرد. در سپتامبر 1939 با وجود وضع سلامت ناپایدارش موفق شد به یک واحد شناسایی هوایی منتقل شود و طی مأموریتی بر فراز آراس طرح خلبان جنگ به ذهنش القا شد. از نظر سیاسی ابتدا به مارشال پتن وفادار بود و دوگل را مایه دو دستگی میان فرانسویان می دانست. با وجود این ترجیح داد که در این میان بی‌طرف بماند و به آمریکا رفت. در ماه دسامبر به نیویورک رفت و آنجا مستقر شد. در 20 فوریه 1942 خلبان جنگ را منتشر کرد. انتشار این کتاب در فرانسه در سال 1943 به دستور مقامات سانسور دشمن که فرانسه را اشغال کرده بود ممنوع شد. بعد کتاب‌های نامه‌ای به یک گروگان و سپس شازده کوچولو را منتشر کرد. این کتاب شاهکار اوست و بیش از دیگر کتاب‌هایش به زبان‌های خارجی ترجمه شده است. پس از پیاده شدن قوای متفقین در شمال آفریقا در 6 نوامبر 1942 تلاش بسیار کرد که به واحد پیشین خود که در الجزایر مستقر شده بود منتقل شود و سرانجام در ماه می 1943 به گروه خود که تحت فرماندهی آمریکاییان درآمده بود پیوست. در 21 ژوئیه ضمن یک مأموریت عکسبرداری هوایی بر فراز دره رون پرواز کرد. اما فرمانده آمریکاییش به دنبال یک فرودایی خطرناک او را به بهانه زیادی سن از ادامه پرواز باز داشت. سنت اگزوپری در اوت 1943 به الجزایر مراجعت کرد و خود را در اتاقکی زندانی کرد و به تکمیل کتاب دژ و نیز مطالعه درباره مسائل مربوط به هواپیمای جت پرداخت. سرهنگ شاسن، فرمانده گروه 31 که در ساردنی مستقر بود، تلاش بسیار کرد تا موافقت مقام‌های نیروی هوایی را با انتقال سنت اگزوپری به واحد خود جلب کند. او این موافقت را تحصیل کرد به شرط اینکه سنت اگزوپری بیش از 5 مأموریت هوایی انجام ندهد. سنت اگزوپری در ماه می 1944 به ساردنی رفت و تا ماه ژوئیه که واحدش به جزیره کورس منتقل شده بود، 8 مأموریت را پشت سر نهاده بود که بعضی از آنها با سوانهی همراه بود. روز 31 ژوئیه 1944 به اصرار بسیار اجازه گرفت که برای آخرین بار پرواز کند. ساعت 8:30 صبح از زمین برخاست تا مأموریت خود را بر فراز منطقه گرنوبل و انسی به انجام رساند. ساعت 13:30 دقیقه طی پیامی خبر داد که ذخیره بنزینش برای بیش از یک ساعت پرواز کفایت نمی کند. ساعت 14:30 دقیقه همه یقین داشتند که دیگر در آسمان نیست. به احتمال بسیار هواپیماهای شناسایی آلمانی هواپیمایش را در حوالی جزیره کورس سرنگون کرده بودند. زمین بیش از هر کتابی از ما به ما می‌آموزد، زیرا در برابر ما ایستادگی می‌کند. بشر هرگاه با مانع درگیر شود، توان خود را می‌آزماید. اما برای چیره شدن بر مانع به ابزاری نیاز دارد. رنده‌ای یا گاواهنی می‌خواهد. برزگر هنگام شخم رازهای طبیعت را مو به مو بیرون می کشد و حقیقتی که به دست می آورد حقیقتی کلی است. هواپیما نیست که ابزار کار هوانوردان است، انسان را با تمام مسائل کهن درگیر می کند. من تصویر نخستین شب پروازم را بر فراز آرژانتین پیوسته پیش نظر دارم. شب تاریکی بود که فقط روشنایی های انگشت شمار و پراکنده دشت همچون ستارگان سوسو می زدند. هر یک از آنها در این دریای ظلمت بر معجزه جانی آگاه دلالت می کرد. در این کانون کتاب می خواندند، فکر می کردند و راز دل می گفتند. در آن دیگر چه بسا در پی کاوش کیهان بودند و خود را با محاسبات صحابی می فرسودند و در آن یکی عشق آشیان داشت. این آتشها دورا دور در پهنه دشت می درخشیدند و غذای خود را می خواستند تا محقرترینشان که از شاعر بود یا آموزگار یا درودگر. اما در میان این اختران جاندار چه بسیار بودند پنجره های بسته و ستارگان خاموش و انسان های خواب مانده. باید کوشید و به هم رسید. باید کوشید و با برخی از این آتش ها که دور از هم در دامن صحرا فروزانند پیوند پدید آورد. صفحه 13 خط هوایی سال 1926 بود. من تازه در حد هوانوردی تازه کار به خدمت شرکت لاتکوئر در آمده بودم که پیش از آیروپوستال و ایر فرانس ارتباط تولوز داکار را برقرار می کرد. آنجا بود که حرفه هوانوردی را می آموختم. من نیز به نوبه خود مانند رفیقان دوره کارورزی را که تازه کاران پیش از نیل به افتخار هدایت هواپیمای پستی می گذراندند طی می کردم. آزمایش هواپیماها بود و رفت و آمد میان تولوز و پرپینیان و درس‌های ملالنگیز هواشناسی در ته جایگاهی سرد. ما در وحشت از کوههای اسپانیا به سر می بردیم که هنوز آنها را نمی شناختیم و ارشدها را حرمت می داشتیم. این ارشدها را در رستوران می دیدیم. خشن و اندکی دیرجوش بودند و با سرگرانی ما را راهنمایی می کردند و هرگاه یکی از آنها از آلیکانت یا کازابلانکا دیر باز می گشت و با کت چرمینی خیس از باران به ما می پیوست و یکی از ما با کمرویی از سفرش می پرسید، پاسخهای کوتاهش در روزهای طوفانی جهانی افسانه‌ای برای ما می ساخت که پر بود از دامها و کمینها، از ورطه‌های هولناک که به ناگهان دهان می گشودند و از گردبادهای سخت که درختان کهن را ریشه‌کن می کردند. اژدهاهای سیاه بر مدخل دره‌ها پاسبان بودند و کوه‌ها بافه‌های درهم آذرخش بر سر داشتند. این ارشدها با درایت خود حرمت ما را می پروردند، اما گهگاه ابدیت یکی از آنها را ارج می نهاد و از سفر بازش نمی گرداند. مثلا یکی از بازگشتهای بوری را که بعدها در کوههای کوردیر هلاک شد به یاد دارم. این هوانورد کارازموده تازه میان ما نشسته بود. شانه هایش هنوز از تلاش پرواز کوفته بود. آهسته غذا می خورد و حرف نمی زد. غروب یکی از آن روزهای سختی بود که آسمان در سراسر خط خراب است. در چشم هوانورد کوه‌ها در ابر به قرقره های بزرگی می مانند که مهار گسیخته بر عرشه کشتی های قدیم به هر طرف می غلطند. آب دهانی قورت دادم و دل به دریا زدم و از او پرسیدم که آیا پروازش سخت بوده است؟ بوری با جبینی پرآژنگ روی بشقاب خم شده بود و چیزی نمی شنید. هوانورد در هواپیماهای روباز هنگام طوفان از پشت شیشه حفاظ به بیرون خم می شد تا بهتر ببیند و سیلی های باد تا مدتی دراز در گوشهایش صفیر می کشید. بوری عاقبت سر برداشت. گفتی صدایم را شنید. به یاد آورد و ناگهان خندید و خنده اش روشن بود. این خنده کوتاهی که خستگیش را درخشان می ساخت مرا به شگفتی انداخت، زیرا بوری بسیار کم می خندید. برای پیروزی خود توضیح دیگری نداد، سر به زیر انداخت و خاموش به جبیدن ادامه داد. اما این رفیقی که شانه هایش بر اندامش سنگینی می کرد، در تاریکی رستوران میان کارمندان جزئی که از خستگی‌های حقیر روزانه می‌آسودند، در نظر من نجابتی شگرف داشت. از پشت پوسته خشنش فرشته ای پیدا بود که بر اژدها پیروز شده بود. سرانجام شبی رسید که مرا نیز به اتاق رئیس خواندند. او فقط به من گفت: فردا پرواز خواهید کرد. من ایستاده ماندم در انتظار که مرخصم کند، اما او پس از مکسی افزود: با رهنمودها که آشنا هستید. موتورهای آن وقتها ابداً امنیت موتورهای امروز را نداشتند. اغلب بی خبر به آنی با سر و صدایی شبیه به صدای شکستن ظروف ما را به امان خدا رها می کردند و ما ناچار هواپیما را به جانب پوسته سنگی اسپانیا که پناه چندانی نداشت فرود می آوردیم. می گفتیم اینجا هر وقت موتور خراب شود، افسوس، هواپیما نیز اندکی بعد در هم خواهد شکست. اما هواپیما جبران شدنی است. مهمتر از همه این بود که هرگز بیدید به صخره نزدیک نشویم. از این رو پرواز بر فراز دریای ابر در مناطق کوهستانی ممنوع بود و سخت‌ترین مجازات‌ها را در پی داشت. هوانورد درمانده‌ای که در این خرمن پنبه سفید فرو می‌رفت، قله‌ها را نمی‌دید و به آنها اصابت می‌کرد. به این سبب بود که آن شب آوایی آرام آخرین بار بر رهنمودها تأکید می کرد. هدایت هواپیما با قطب نما در اسپانیا روی دریای ابر بسیار خوشایند است. اما و با لحنی آرامتر ادامه می داد: ولی به یاد داشته باشید زیر ابر ابدیت در کمین است. و چون این بود که به ناگاه این جهان آرام بدان همواری و سادگی که هنگام خروج از ابرها روی می نمود برای من ارزشی ناشناخته می یافت. لطافت آن دامی می شد. من این دام عظیم سفید را زیر پای خود گسترده تصور می کردم. آن پایین برخلاف آن چه ممکن بود پنداشت، نه جنبش آدمها بود، نه هیاهو و رفت و آمد زنده شهرها، بلکه سکوتی بود بس عمیق و آرامشی مطلق. این دام چسبناک که برای گرفتن مرغ من نهاده شده بود، برای من مرز میان واقعیت و موهوم، بین شناخته و ناشناختنی می شد و هم از آن زمان به حدس در می یافتم که صحنه‌های تماشایی جز از ورای فرهنگی یا تمدنی یا حرفه‌ای معنایی ندارند. کوهنشینان نیز دریاهای ابر را می شناختند، اما این پرده افسانه‌گون را در آن کشف نمی کردند. هنگامی که از اتاق رئیس بیرون آمدم، غروری کودکانه در سینه داشتم. من نیز به نوبه خود از همین سحرگاه می بایست عهده‌دار جان گروهی مسافر و مسئول پیک آفریقا شوم. اما احساس خاری نیز آزارم می داد. خود را چندان که باید آماده نمی دیدم. اسپانیا پناه زیادی نداشت. از آن بیم داشتم که اگر موتورم خراب شود، جایی میدانی امدادی نیابم که مرا پذیره شود. بر برهوت نقشه خم شده بودم، اما تعلیماتی را که می خواستم از آن به دست نمی آوردم. ناچار با دلی آکنده از غرور و کمرویی به خانه رفیقم گیومه رفتم تا این شب قبل از نبرد را با او باشم. او پیش از من این راه ها را پیموده بود و رموزی می دانست که کلیدهای اسپانیا را در دست من می نهادند. می بایست به یاری او به راز کار آشنا شوم. وقتی به خانه اش وارد شدم خندان گفت: خبرش را دارم. راضی هستی؟ به طرف گنج رفت و پورتو و گیلاس آورد و گفت: به خوشی این خبر می نوشیم. خواهی دید که به خیر خواهد گذشت. این رفیقی که بعدها رکورد پروازهای پستی را بر فراز کوههای آند و نیز اقیانوس اطلس جنوبی شکست، همچون چراغی بزمفروز دل دوستان بود. چند سال پیش از این پیروزی ها، آن شب آستین‌های پیرهن را بالا زده و بازوها را در پرتو چراغ صلیب کرده با دلنشین‌ترین لبخند به سادگی به من گفت: طوفان و مه و برف گاهی آزارت خواهند داد. آن وقت به همه کسانی فکر کن که پیش از تو با اینها در پیچیده اند. فقط به خود بگو آنچه را که دیگران توانستند بکنند من هم خواهم توانست. در این اثنا نقشه هایم را باز کردم و از او خواستم که با این همه مسیرم را با هم مرور کنیم. وزیر چراغ خم شده و به شانه رفیق ارشدم تکیه داده آرامش مدرسه را بازیافتم. اما چه درس جغرافی عجیبی گرفتم. گیومه جغرافی اسپانیا را به من نمی آموخت، بلکه محبت آن را در دلم جای می داد. نه از میزان بارندگی چیزی می گفت و نه از مقدار جمعیت یا وضع گلداری آن. از گوادیکس حرف نمی زد، بلکه از سه درخت نارنج سخن می گفت که در نزدیکی آن بودند. از آنها برحذر باش و روی نقشه ات نشانشان کن. و از آن به بعد این سه درخت نارنج روی نقشه من مقامی بیش از سیرا نوادا کسب می کردند. او نه از لورکا بلکه از قلعه روستایی حقیری که نزدیک لورکا بود حرف می زد. از قلعه زنده و از مردی روستایی که صاحب قلعه بود و از زن او. و این زوج که در 1500 کیلومتری ما جایی در فضا گمنام به سر می بردند در چشم من اهمیتی بی اندازه می یافتند. آنها بر سینه کوه خود همچون پاسداران فانوس دریایی مستقر بودند و زیر ستاره ها آماده تا به یاری انسان ها بشتابند. ما بدینسان جزئیاتی را که همه جغرافیدانان جهان خار می داشتند از فراموشی و دورافتادگی تصور ناپذیرشان بیرون می کشیدیم. زیرا جغرافیدانها تنها رود ابر که شهرهای بزرگی را مشروب می کند در خور توجه می شمارند و نه این جویبار بیمقدار پنهان زیر علفها را در مغرب موتریل که چند شاخ گل را شاداب می کند. مواظب این جویبار باش که میدان را خراب می کند. آن را هم روی نقشت سامان کن. آه، من این مار مکار موتریل را به یاد خواهم داشت. به نظر بیمقدار بود و زمزمه خفیفش به زحمت چند قورباغه را به نشاط می آورد. اما خود را به خواب زده بود و در کمین بود. در این میدان امداد که بهشت من می بود، در 2000 کیلومتری زیر علفها در انتظار من بود و در نخستین فرصت مرا به آنی به خرمنی آتش مبدل می کرد. در انتظار آن سی گوسفند جنگنده نیز بودم که در دامنه تپه آماده ی حمله بودند. خیال می کنی که این چراگاه ایمن است، اما ناگهان می بینی که این سی گوسفند زیر چرخهایت می دوند. و من با تبسمی شگفت زده به دشمنی چون این قدار پاسخ می دادم. و کم کم اسپانیای نقشه من در پرتو چراغ به شهر افسانه های پریان مبدل می شد. پناهگاه ها و دام ها را با صلیبی سامان می کردم. آن مرد روستایی و آن گوسفندان و آن جویبار را به نشانه ای نمایان می ساختم و دختر چوپانی را که جغرافیدان ها سزاوار توجه ندانسته بودند به جای درستش می گذاشتم. وقتی از گیومه جدا شدم، دیدم می خواهم در این شب سرد زمستانی گردش کنم. یقه بارانیم را بالا زدم و در میان آبران بیخبر شور و نشاطی تازه یافتم. به خود می بالیدم که با راز درون سینه از کنار این ناشناسان می گذرم. این بیخبران اعتنایی به من نمی کردند، اما سحرگاه راز غمها و نشاط خود را در کیسه های پستی به من می سپردند. بار امیدهای خود را به من تسلیم می کردند. بدینسان خود را در پالتو پیچیده، حامیانه در میانشان گام بر می داشتم و آنها از این غمخواری من خبر نداشتند. از این گذشته پیام هایی که از جانب شب به من می رسید به آنها نمی رسید. زیرا این طوفان برفی که شاید جایی در شرف طغیان بود و چه بسا نخستین پروازم را دشوار می ساخت با وجود من سر و کار می داشت. ستارگان یک یک خاموش می شدند. این گردش کنندگان کجا از این احوال با خبر باشند؟ محرم اسرار فقط من بودم و مواضع دشمن پیش از نبرد به اطلاعم می رسید. اما این اسمهای عبور که مرا به این سختی متعهد می کردند، کنار ویترینهای روشنی به من می رسید که هدایای نوئل پشت آنها می درخشید. آنجا در تاریکی شب گفتی همه نعمتهای روی زمین به نمایش گذاشته شده بود و من مستی غرورآمیز ایثار را می چشیدم. من جنگاوری رویاروی با خطر بودم. این بلورهای براق که برای جشنهای شبانه تدارک شده بود، این آباژورها و این کتابها به چه کارم می آمدند؟